هممیهنان عزیز، به گزارشی که همکار ما آقای خسرو شمیرانی از کانادا با خانواده های زندانیان سیاسی در آغاز سال 2005 میلادی داشتند توجه بفرمایید.
سال نو میلادی در حالی در بسیاری از کشورهای جهان به پایکوبی آغاز می شود که زندانهای میهن ما از انسانهای انباشته است که تنها جرمشان بیان کلامی و نوشتن سطری بیش نبوده است. سال نو بهانه ای شد تا با جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی به گفتگو نشسته، درد دلهایشان را شنیده، دادخواهیشان را پژواک دهیم. آغاز سال نو میلادی بر همه ایرانیان به ویژه زندانیان سیاسی و خانواده هایشان گرامی باد. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، خسرو شمیرانی هستم از مونتریال کانادا. فقان مادر 72 ساله مهندس حشمت الله تبرزدی، زندانی سیاسی در اوین، اولین بخش از گفتگوهایی است که شما را به شنیدن آنها طی این برنامه دعوت می‌کنم.
مادر 72 ساله هستم. دو تا پسرم شهید شد، یکیش دوستان جنگ شهید شد که تمام ارتش اصلا متلاشی بود. حالا نمیدونم من چه بکنم، صدام کجا چجوری به سازمان ملل برسونم.
این شما امکان فرجام خواهی دارین برای این حکم که صادر شده؟
به وکیلش گفتن 16 تا زندانی داره، سال 7 سالم هست ایشون تو زندانه، دو سالم تو انفرادی بوده. منم مادر بدبخت باغدیده هستم، هیچ کجا نمیتونم رو بیاورم، به تی بگم اینا میکشنش، خیال کشتنش دارم. من از سازمان ملل بین الملل کمک میخوام، خونش گزن اونایا اینا میکشن، یا میگن خودکشی کرد یا میگن مریض بود، میکشن هیچ وقت ما مدتی هم ندارم. من آقای حداد هستم، چند سال دیگه ما شناخته شده، چیزی دست اونا نیست. آقای یونسی هست، آقای یونسی حکم داده و فاتیش هم آقای رفسنجانی هست و آقای خاتمی هم دخالتی نمی کنن که می دونیم که اطلاعات مال اونای هست، یه اطلاعاتی حکم داده، کاری به دادگاه هم نداره، به وکیلش هم نداره، به افتازیش هم نداره. 6 سال ایشون تو زندان نگه داشتم و شکنجه روحی دادن. ما هم یک مادر داغ دیده دو تا جوانم اول جنگ شهید شدن. نمیدونم هم رو به چی برم، سازمان ملل کمک میکنم. خیلی که دو سر ما ریاضه میبرن مهندس سرزدی رو، میگن خودکشی کرد یا میگن مریض بود، میگن رخم و مروت ندارن. ما میخوام ببینم این چه کرده که 16 سال زندانی براش بریدم. آخه تا چاق داشته، کسی رو کشته، آخه جوانی که با یه حرف با اسم سیاسی، اسم سیاسی بودن یه زندانه 6 سال زندانش گردم به اسم یک سیاسی هست، خب سیاسی هم 16 سال زندانی و 6 سال 22 سال زندانی داره.
شما گفتی چند روز پیش ملاقات کردین ایشون رو؟
ما سری روز روز یک شنبه ملاقات کردین.
حال جسمی و رویشون چطور بود؟
بار میخوای بکنی؟ گفت خب من دادم 6 سال حس نمیدادم، گفتن 16 سال زندانی داری. ما هم دیگه مادر پیر اصلا حالم بد شد، مریض شدن چند روزه و هیچ کس هم به داد من نمیرسه، هیچ کس هم نیست که دارد به سر ما دفاع کنن. آقابت هم یونسی، آقای یونسی میکنه و میگه خودکشی کن.
وضعیت جسمی و روحی مهندس چطور بود ملاقاتش کردین؟
پروین بختیاری نژاد، همسر رضا علیجانی، یکی دیگر از زندانیان سیاسی عقیدتی ساکن اوین میگوید:
من هم سال نو مسیحی رو به همه همیهنان خودم در سایر کشورها و همچنین کشور خودم تبریک میگم. امیدوارم که سال خوب و خوشی رو در پیش داشته باشم و همچنین به شما. در مورد وضعیت زندانیان، ما هیچ تغییری متاسفانه در شرایطشون اتفاق نیفتاده، علیرغم اینکه گفتگوهایی که با مسئولین قولهایی به ما داده بودن در مورد آزادی، ولی هیچ کدوم اینها انجام نشده. و همونطور که قبلا هم بهتون گفته بودم، از طرفی دادستان ماسزوی اعلام میکنه که اینها حکم سال 79شون بازداشت 79شون تایید شده و در واقع در حال سپری کردن دوران محکومیتشون هستن. و همینطور آقای زرگر قاضی دادگاه تجدید نظر شعبه 36 هم بارها و بارها اعلام کردن که ما این حکم رو هنوز به خودشون ابلاغ نکردیم و چون ابلاغ نشد ما حکم رو به وکلا ابلاغ نکردیم و کلا حکم ابلاغ نشده و تا زمانی که حکم به وکلا ابلاغ نشده باشه به جهت قانونی نداره. که ما همچنان به اصطلاح ملاقات نداریم، تلفن اینها اجازه ندارم که با منزل داشته باشن و هر از چندی اصطلاح در واقع مرخصی چند ساعته به اینها داده میشه و هیچ افق روشنی در پرونده های اینها دیده نمیشه و وضعیتشون همچنان در ابهام و بلا تکلیفی بشه.
کی آخرین بار تونستین ببینید همسرتون رو، آقای علیجانی رو؟
آخرین بار بعد از تقریبا چند هفته اصطلاح روز گذشته بود که ایشون اومدن و رفتن و دیگه به غیر از مرخصی ما هیچ اطلاع و هیچ ارتباطی با اینها نداریم و هیچ اطلاعی از وضعیت روزی و جسمی اینها نداریم.
از وضعیت خودشون چی میگفتن تو این ملاقات آخری که داشتن؟
خودشون هیچ شخص رو نمیبینن به دلیل اینکه در واقع اون بخشی که به اصطلاح بازداشت هستن بخشی نیستش که با سایر بندها و قسمت های اوین در ارتباط باشن تا در واقع بازسازی دیده بشه، بازجویی دیده بشه، مسئول زندانی دیده بشه که بتونن از وضعیت خودشون مطلع بشن. در اینکه اونها هم هیچ گونه اطلاعی از وضعیت خودشون ندارن. من امیدوارم که سال نو مسیحی در واقع سال صلح و دوستی بین ملت‌ها و بین همه مردم جهان باشه. امیدوارم که همه اونهایی که در واقع دغدغه آزادی و آزادی خواهی دارند، دغدغه انسان دوستی دارند، من از همه روشنفکران و اندیشمندان که در سایر کشورها زندگی می کنند ازشون تقاضا می کنم که در واقع آزادی همسران ما رو از مسئولین دولت جمهوری اسلامی ایران بخوان و در راه آزادی اینها تلاش بکنن. از همه مسئولاتی های جهان که در واقع به دنبال این هستن که اون چرخه اطلاعات و چرخه آگاهی دهی در جهان ادامه داشته باشه و حرکت باشه و مردم رو در جریان اخبار روز بگذارن با تلاش و کوششی که میکنن و بدونن که روزنامه نگارانی در ایران هستن که فقط به دلیل ابراز عقیده و به دلیل اینکه در واقع مسئولیت خودشون رو در قبال اون حرفی خودشون انجام دادن و نه هیچ اتهام دیگه‌ای در زندان‌ها هستند و این زندان‌ها علی ظاهر پایانی نداره و به اصطلاح هیچ افقی برای افق روشنی برای آینده مشخص نیست. آقای لیبرو وقتی به ایران اومدن خودشون دیدند و فرزندی تو خانوادان ملاقات کردند و دیدند و حتی با خود زندانیان و همچنین علیجانی رو هم دیده بودند در زندان و دیدند، حتما دیدند و شنیدند که چه وضعیتی بچه های زندانی ها روزنامه نگاران و نویسنده های ایرانی دارند. من از همه نویسنده هایی که سال نو مسیحی رو در کنار خانوادهشون جشن گرفتند و ما هم خوشیم و تبریک می‌گیم به این سال نو رو، ازشون تقاضا میکنم که در راه آزادی همسران ما تلاش بکنن که اونها هم در واقع زندانیانی هستن که به دلیل عقیده و تعهد حرفی خودشون در حال حاضر در زندان هستن.
ازتون سپاسگزارم خانم عزیزی.
تشکر میکنم از شما.
من به دنبال فضایی گردم لب باز سر کوهی دل شهرا که در آنجا نفسی تازه کنم
کلام بعدی را از محمد باقر باطبی میشنویم. او پدر احمد باطبی است که به جرم عکسی که مجله‌ای در کشوری دیگر از او بر جلد خود منتشر کرده بود به اعدام و سپس با یک درجه تخفیف 15 سال زندان محکوم شد و اکنون دوران 15 ساله زندان خود را میگذراند.
بله، منم این نسبت رو به تمام سنتها و نشه سرسر دنیا قدیم میگم. ساله بود که همه باشه و سالی آزادی برای همه زندانی اتشکسی. بله، احمد باطبی خب حکم که ادام بود و در آن که حکمش 15 ساله، ما که به هر جایی مراجعه کردیم، به تمام مسئولین داخلی مراجعه کردیم که تا الان نتیجه نگرفتیم و فعلا هم در حال گذران زندانیش هست و جوابگو هم نیست. بارها هم خواستم، از مسئولین خواستم، جواب نداد. از مجموعه بین‌المللی تقاضا کمک اصلا تا الان هیچ نتیجه من نگرفتم. فعلا در حال گذران زندانیش. هفته یک ملاقات ایمون با حدود یک ماه پیش ما بود که دیگه ما ملاقات نرفتیم و خواهداری تلفنی در تماس هست. حالش هم خوب الحمدلله، از نظر روحی هم کاملا یه بادایی داره.
الان در چه وضعیت هست؟ این مشکلات برطرف شدن، بهتر شدنشون؟
سلامتی خوب هست، صورت زیاد دیگه این مثل پرسوری میدون مشکل بهتر همه رو خواه و بعد روی که خیلی عادیه، یه مقدار مشکلات داشته مونتا قرار شد بفشم بیرون که بفش شده بره مادر ها بشه. خب مرسی همچنانی بهش ندادن. الان خوب از روحی جسمی هم هم تو بد نیست. خلیه. من از همه شما ها ممنون هستم، صحبت خاص کنسولر ندارم. امیدوار هستم که این سال نو سالی باشه آزادی برای همه، برای بچه های زندانی و آزادی برای همه مردم باشه.
من به دنبال فضایی گردم لب باز سر کوهی دل شهرا که در آنجا نفسی تازه کنم
تقی رحمانی بیش از 14 سال از عمر جوان خود را در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران گذرانده است. همسر او خانم نرگس محمدی فعال حقوق بشر و عضو کانون مدافعان حقوق بشر در ایران میگوید
امسال بیش از 14 سال هست که همسرم تقی رحمانی سالهای زندان رو البته بعد از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران پشت سر میذاره و در این در حالی هست که ایشون 43 سال بیشتر ندارن، بنابراین یک سوم از عمر خودشون رو بعد از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران در زندان‌های طویل مدت به سر بردن. رحمانی سال 1360 تا 1363 در زندان بوده و مدتی آزاد میشه، سال 1365 تا 1373 مجددا به زندان میره. البته این به این دلیل بوده که ایشون متعلق به یک جریان فکری متأثر و مهم از افکار دکتر شریعتی بوده و هیچ خطرتی با هیچ سازمان و هیچ جریان مسلحانی نداشته. لذا ایشون یک زندانی عقیدتی و سیاسی به شمار میاد که جز بیشمار قربانیان عدم آزادی بیان در جمهوری اسلامی ایران هست. مجدداً رحمانی بعد از آزادی در سال 73 فعالیت های خودش رو در زمینه سخنرانی، در زمینه نوشتن در و ارائه مقالات مختلف در روزنامه ها و مجلات پی میگیره و باز هم به دلیل ابراز عقاید و افکار خودش در رسانه ها، در تریبون ها و مطبوعات سال 79 به اتفاق تعداد زیادی از نیروهای ملی مذهبی دوباره زندان رو تجربه میکنه. از سال 79 تا سال 81 سومین دوره بازداشت رحمانی در زندان هست و بعد از اون با دوستان خودش که در زندان 59 اشرت‌آباد مدت‌های طولانی رو توی سلول‌های انفرادی طی کردن و مدت زمان طولانی هم در همون بازداشتگاه نظامی سپری کردن، در فروردین سال 81 آزاد شدن. البته همه این افراد، نیروهای ملی مذهبی و از جمله تغییر رحمانی، به بید وثیقه‌های بسیار سنگین آزاد شدن، به طوری که تأمین این وثائق در توان ما نبود و ما ناچار از دوستان و از مردم کمک گرفتیم. اما مجدداً بعد از چند ماه رحمانی باز هم سال 82 بازداشت شد و تاکنون در زندان هست و این در حالی است که همونطور که عرض کردم او بیش از 14 سال زندان رو در نظام جمهوری اسلامی ایران داره تجربه میکنه و این مدت زمان طولانی هست برای کسی که در عرصه قلم و اندیشه تلاش و فعالیت میکنه و متعلق به جریانی هست که به اصلاح جامعه میاندیشه و در واقع اونها مصلحان جامعه ایران هستن.
الان ایشون در چه وضعیتی قرار دارن خانم محمدی؟
وضعیت خیلی خوبی رو نداریم و در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبریم. به این دلیل عرض میکنم که از 24/3/82 رحمانی به اتفاق آقای صابر و آقای علیجانی و آقای طیرانی از نیروهای ملی مذهبی بازداشت شدن و این در حالی است که در تمام این مدت هیچ دادگاهی برای رسیدگی به اتهام آنها برگزار نشده و جالب هستش اضافه کنم که این اتهام حتی بر وکلای ایشون روشن و آشکار نیست. پرونده قضایی اونها به هیچ عنوان در اختیار وکیل قرار نمیگیره. بنابراین با این سیر قضایی اونها از حق دادخواهی محروم هستند، چرا که وکیل زمانی که به پرونده دسترسی نداشته باشه، زمانی که وکیل از اتهامات موکل خود بی اطلاع باشه، قاعدتاً نمیتونه از اون دفاعی رو بکنه و این رو بارها وکلا خودشون اعلام کردند. در طی این مدت هیچ دادگاهی برگزار نشده تا اونها محکوم یا تبرئه بشن. تمام این مدت دوران بلا تکلیفی ما بوده، به این معناست ما نمیدونیم که رحمانی تا کی، تا چه زمانی و به چه دلیل باید در زندان بمونه. این یک نافرجامی در این پرونده هست که هم متهم رو، هم خانواده رو و هم وکیل رو داره آزار میده. وقتی نظر میرسه که غیر قضایی و حقوقی در این پرونده حاکم نیست، چرا که بعد از گذشت 19 ماه از بازداشت بسیار بعید به نظر میرسه که اتهام همواره نامعلوم بمونه و هیچ دادگاهی برگزار نشه. و سرانجامی هم که این بازداشت پیدا کرد این بود که در مهر ماه قاضی شعبه 26 اونها رو در واقع تبدیل قرار کرد از بازداشت موقت به وثیقه‌های باز سنگین. که در توان ما نبود تأمینش، وثیقه 50 میلیون تومان، در حالی که به دلیل هم پرونده من و هم پرونده همسرم ما بیش از 130 میلیون تومان رو توی اون شعبه داشتیم، ولی اونها باز هم تقاضا کردن که ما 50 میلیون بهشون پرداخت بکنیم به عنوان وثیقه اونجا بذاریم تا همسرم آزاد بشه و ما این کار رو هم کردیم، اما رحمانی آزاد نشد و همچنان حبس اون تداوم داره.
از آخرین باری که با ایشون ملاقات داشتین کی بوده؟
در تمام این 19 ماه ما هیچ وقت حق استفاده از تلفن رو نداشتیم، برای اینکه رحمانی در بندی نگهداری میشه که هیچ گونه دسترسی به اون بند وجود نداره و اون بند معروف به بند 2 الف هست، بندی که هیچ تماس تلفنی وجود نداره، بندی که هیچ تلفنی اونجا وجود نداره، بندی که به نظر میرسه که متفاوت از بندهای دیگر اوین نظارت و سازماندهی و کنترل میشه. بنابراین ما هیچ برنامه برای ملاقات و دیدار اینها به صورت زمان بندی شده و از قبل پیش بینی شده هیچ وقت نداشتیم، یعنی ملاقات اونها با نظر بازجویان و کارشناسان پرونده انجام میشه، نه با نظر سازمان زندان ها و نه با نظر زندان اوین یعنی محل نگهداری اونها. هر وقت که کارشناسان پرونده یا به اصطلاح بازجویان اراده بکنن ما قادر خواهیم بود که رحمانی رو ببینیم. در غیر این صورت ما گاهن شده مدت های طولانی مدت از اونها کاملا بی‌خبر بمونیم، یعنی وقتی میگم کاملا میخواد یعنی نه تماس تلفنی و نه دیدار و نه هیچ تماسی با اونها وجود نداشته و الان هم باز هم این دیدارها با اراده کارشناسان پرونده انجام میشه. بنابراین ما هیچ برنامه‌ای نداریم و نمیدونیم اونها رو کی میتونیم ببینیم و گاهن این دیدارها خیلی طولانی میشه و برای ما نگران کننده میشه و ما حتی الان نمیدونیم به چه مرجعی باید برای رفع این تظلم مراجعه میکنیم.
از وضعیت روحی و جسمی ایشون چه اطلاعی دارین در حال حاضر؟
رحمانی وضعیت جسمی و روحی خیلی خوبی داره، هرچند که در طی سال 79 تا اکنون ایشون تقریبا قریب به 1 سال سلول انفرادی رو تجربه کرده و کسانی که با سلول انفرادی آشنا هستن میدونن که این مدت تحمل این مدت سلول انفرادی بسیار طاقت فرساست. مدت زمانی که رحمانی در سلول انفرادی بود دچار بیماری سردردهای شدید و بیماری هموروئید شده بود، برای اینکه حتی تا دسترسی به دستشویی یا به موارد اولیه و ضروریات زندگی نداشت، بنابراین یک دوره سختی رو تحمل کرد، اما الان وضعیت روحی و جسمی خیلی خوبی داره. ما عید سال 83 پشت دیوار اوین سفره هفتین خودمون رو پهن کردیم و تمام خانواده های زندانیان سیاسی تحویل سال رو جشن گرفت و بعد باز در اعیاد ملی ایرانیان و عیدهایی که جهانی هست مثل ولادت حضرت مسیح سعی میکنیم که این مناسبت ها رو گرامی بداریم و در این جشن ها و در این شادمانی ها در کنار ملت و در کنار مردم خودمون باشیم، هرچند که بالاخره روی دیگر این سکه برای خانواده ها رنجی هست که از دوری از عزیزان خودشون میکشند. ما همین روزهای شاد رو به همه ملت ایران از گروه های مختلف و تمام دوستان در تمام ایرانیان در سراسر جهان و به همه ملت ها تبریک میگیم و امیدواریم که روزی فرا برسه که بدور از رنج و درد و بدور از این مباحث مردم بتونن با صلح و آرامش در کنار هم زندگی بکنن.
من به دنبال فضایی گردم، لب باز سر کوهی، دل شهرا که در آنجا نفسی تازه کنه،
دکتر فرزاد حمیدی پس از یک دوره کوتاه آزادی از 27 مرداد ماه گذشته در زندان به سر می‌برد. پدر سالخورده او در روزهای گذشته به هنگام مراجعه به زندان رجای شهر برای ملاقات از فرزندش بازداشت شده و پس از پایان ساعات مقرر برای ملاقات آزاد شد. او میگوید
داریان مقیم خار در کشور و قبل کشور تحصیل کرد میکنم. دکتر فرزاد حمیدی در زندان رجای شهر تحت شرایط شکنجه قرار داره. هر هفته ایشان رو میبرن به حفاظت یا تهدید میکنن که شما باید وکیل تو عوض دادگاه انقلاب شعبه 26 فرزاد حمیدی را مورد تهدید و ارعاب قرار داده که حتما باید آقای خلیل بهرامیان که وکیل ایشونه ایشان رو باید عوض بکنه و اگر این کار نکنه تبعید میخواد تبعید بکنه به برادجان زندان برادجان.
چرا میخوان ایشون وکیلش عوض بشه؟
این وکیلش از نظر قانون خیلی آدم واردیه. ایشون دفاع قانونی میکنه، خوشایند قاضی نیست.
شما گفتین که تحت شکنجه قرار داره، میتونین در این رابطه خود بیشتر توضیح بدین چطور به ایشون فشار وارد میشه؟
ضرباتی که در بازجویی به سر ایشون به زمزمش با نتافه مرتب از بیرونیشون خونریزی میکنه.
شما آخرین باری که ملاقات داشتیم با ایشون کی بود؟
دیروز ملاقات داشتیم. به من اجازه ملاقات ندادن، فقط توانستم برای بهداد ایشان پول واریز کنم ولی اجازه ملاقات ندادن.
شما خودتون تهران زندگی میکنین، این که ایشون رو منتقل کردن کرج برای شما دشوار نیست این مسیر؟
خیلی آدم دشواره. خود من دیروز میخواستم بازداشت بکنم، ساعت 7:30 بعد از ظهر بنده را نگه داشتم و اجازه ملاقات ندادم. دوستان میخواستم پرونده سازی بکنن، انگشت نگاری از من کردن. بعد ساعت 7:30 بعد از ظهر من آزاد کردن که ساعت 10 شب به خونه رسیدم.
یعنی شما در حالی که رفته بودین دکتر حمیدی رو ملاقاتش بکنین خودتون تحت بازداشت قرار گرفتین؟
بله. تفتیش مدنی به صورت خیلی زننده توهین‌آمیز، در صورتی که ملاقاتی که میدن ملاقات کابینی، تفتیش یعنی اصلا لازم. تفتیش بدنی خیلی به صورت زننده، بنده را تفتیش بدنی میکردن، اتاقو برآورده بودن، اصلا شلوار رو دارم در بیارن که درگیر شدن و به همین مسئله بنده را نگهداشتن.
وکیل آقای حمیدی، آقای دکتر بهرامیان در این رابطه صحبت کردین، ایشون نظرشون چی هست در این رابطه؟
دادگاه انقلاب شعبه 26 ایشان رو میخواد پرونده سازی بکنه، معرفی کرده بود به بازرسی شعبه 14 آقای بهرامیان. من که با ایشان صحبت کردم ایشان گفتن تا آخر نفس از مبکلانم دفاع خواهد.
چی کدوم دیگه از اعضای خانواده فرد امکانش رو دارن که دکتر حمیدی رو در گردش ملاقاتشون بکنن؟
مادرش بسیار مریض هست، فشار خون داره، حتی حرکت نمیتونه بکنه، بدنش میلرزه. ایشو فقط یه دونه من هستم که هر 15 روز یک بار ملاقات داره ایشان، چونم این هفته اجازه ملاقات ندادن.
هیچ دلیلی ارائه دادن برای اینکه شما اجازه ندارین پسرتون رو ببینین؟
من هر چی تقاضا کردم که اجازه بدین من پسرم رو ملاقات بکنم، این اجازه را ندادن. این دلیل حضور دیگه قانوشتر دیگه.
الان توی زندان رجای شهر ایشون توی چه وضعی هستن؟ شما چه اطلاعی دارین؟
ایشون در یک اتاقی که بهش میگن حسینیه، هر نفر اینجا به حساب اونایی که دزدی کردن و معتاد هستند و آدم کشتن، فقط تنها ایشون بین این صد نفر داره زندگی میکنه و تحت فشار دیگه اولا به تحت فشار.
میخواهم فریاد بلندی بکشم که صدای
پژمان پیران، فرزند 21 ساله مصطفی و برادر پیمان پیران، هر دو از ساکنان زندان اوین، با قطع شعری که محمد سبکی برای برادر و پدر او سروده است گفتگوی خود را آغاز می کند.
پیران نشکستند وفا بر سر پیمان، ماندند به هر آینه در عرصه ایمان. هرگز به ستم سر نفکندند سر افراد، در اوج ادب بال گشودند چه شهباز. پای وطن ملت آزادی انسان دادند همه هستی خود در ره جانان بیگانه شدند از شرر نفس درونی بندند زجان نکبت و پستی زبان این درد بیاموختند بر در پیران پیمان چکن نیست ره و رسم دلیران. سال نو رو به همه عزیزان، به همه عزیزان ایرانی و همه عزیزانی که بنابراین شنونده رادیو شما یا شنونده برنامه های شما هستن تبریک میگم. این تبریک رو میخوام بس بدم به داخل زندان هزین، به داخل مبارزین، به داخل دانشجویان دربند. همه عزیزان به نوعی این سال نو رو تبریک گفتند، هرچند ما نتونستیم که به توسط رسانه ها این خبرها رو اعلام کنیم، مدیریت خبری این کار رو نداشته و هنوز انشاءالله که سال نوی که برای سال نوی مشکور از شادی و نشاط باشه، انشاءالله همین سال هم به نوعی بتونن به وطن خودشون بازگردن و وطنی پر از شادی و نشاط داشته باشن و بتونن با آزادی در ایران زندگی بکنن. وزارت اطلاعات با ابزار و وسایلی که داره مستقیما فعالیت سیاسی مبارزین سیاسی و دانشجویان سیاسی رو دنبال میکنه که به وسیله اون بتونه توسط ارگان ها و نهادهای امنیتی دیگه‌ای که موازی با اون حرکت میکنن، نظیر وزارت اطلاعات، نظیر ناجا، نظیر دادگاه انقلاب اسلامی که توسط کادرهایی که به ما گفته شده کارتهای زرد، کارتهای سفته، کارتهای سفید رنگ، تمام باجوی ها و بازپرسی های اونها، تمام فعالیت های وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب اسلامی میرسه و همچنین وزارت اطلاعات هم بخشی از این کار رو بر عهده میگیره که بتونه تزریق و هدایت اقتناق رو توسط اینها ادامه بده. ببینید، متاسفانه خیلی از افراد وزارت اطلاعات رو جدا دونستن از قوه قضاییه و نهادهای امنیتی دیگه، در حالی که اصلا این چنین نیست. وزارت اطلاعات مستقیما رابطه مستقیمی با خود نهادهای امنیتی دارید، مثل دادگاه انقلاب اسلامی. بسیاری از فعالین سیاسی که به دادگاه انقلاب اسلامی احضار میشن توسط برجویان و فعالان وزارت اطلاعات توسط دادگاه انقلاب اسلامی به اونجا احضار میشن. اینها به این شکل است که کارت‌های توسط وزارت اطلاعات که نتیجه بازجویی‌ها، بازپرسی‌ها و تعقیب‌هایی که وزارت اطلاعات توسط مأمورین شخصی خودش انجام میده، توسط این کارت‌ها به دادگاه انقلاب اسلامی احوال داده می‌شود.
شما اشاره کردید به اینکه اخیراً 3-4 ساعت تحت فشار شدید بودن آقای پیران برای اینکه یک تکفیرنامه‌ای بنویسن. می‌تونید در این رابطه توضیح بدین؟
بله، در ادامه همین 3-4 ساعت قبل از این هم در همین ماه اخیر پیمان پیران توسط حفاظت اطلاعات بازجویی شده بود و پدر بنده هم همچنین بازجویی شده بودن. این مسلما رابطه داره با اعتصاب قضایی که پیمان پیران در طول تابستان کردن و ادامه فعالیت های مستمر خودشون در طول در زندان. همچنین این 3-4 ساعت بازجویی که وزارت اطلاعات کردن در رابطه با وبلاگ بوده، وبلاگی که خب وزارت اطلاعات بالاتر از افترا ضمن گمان رفته و همین تجزیه نشان از این داره که یک اتهامی برای پیمان پیران در حال شکل گیری. خب حالا این پیمان پیران خب این تجزیه رو ندادن، ولی خب آیا وزارت اطلاعات چه خواهد کرد هنوز مشخص نیست و این بازجویی‌ها فعلا ادامه خواهد داشت. ببینیم چه خواهد شد.
میشه یک بار درباره زمینه این چه چیزی باید تکثیر بشه این مسئله رو توضیح بدین؟
بله، اون چیزی که مشخص بوده برای اونها، خود پیمان پیران به ما گفتن و پدر عزیز ما به ما گفتن، این بوده که این وبلاگ فعال بوده و یه سری بیانیه‌های مشخص در اون بوده و اینها خوشایند حفاظت اطلاعات نبوده و گفتن که چرا این بیانیه ها در اونجا کار میکنه، چرا اون بیانیه ها اونجا هست، چرا اینجور چیزها رو شما نوشتیم و اصلا چرا این بیانیه ها در رابطه با حاکمیت هست شو به این صورت. ولی خب
ببخشید آقای پیمان پیران اصولا از توی زندان به کامپیوتر و طبیعتا به اینترنت بعیده که دسترسی داشته باشن، درسته؟
حتماً دقیقاً.
پس این که وبلاگ رو با ایشون مرتبط میدونن، این چه پایه مادی میتونه داشته باشه؟
ببینید، نگاه کنید، اصلا این که چرا فعالین سیاسی، چرا مبارزین سیاسی، چهار دیگر میشن، چون روشن فکر و چهار دانشجویان توی یک فضای حقیقی نمیتونن فعالیت خودشون رو ادامه بدن، خودش به نوعی حاکمیت رو به چالش میکشه.
شما آخرین باری که با پدر و برادرتون یکتون ملاقات داشتین که بود؟
هفته پیش مادر بنده یک شنبه با اونها ملاقات داشتن که پیمان رو نگذاشته بودن که با مادرم ملاقات بکنه و پدر رو دیدیم که خب طبیعتا فشار داخل زندان بنای اونها رو ناراحت کرد و همین اصاف خنده هنوز بر لبها بود و این خیلی خوب هست.
پنجه می سایم و پنجره ها من دو چار خفه ها خفه ها من دو تنگ آمدن از همه چیز بگذاری تا چه کسی می آید با من فریاد کند.
خسرو شمیرانی برای رادیو آزادگان.